بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 233 سطر 15 هم ثم بین احکام الصومه و کیفیت فعله بعد ان بین فاعل فقال. بحثمون در آیات مربوط به صوم بود، سه تا آیه از این آیات رو ذکر کردیم و در ضمن این سه آیه هم بعضی آیات دیگر رو نیز آوردیم که اون آیات هم به نحوی به بحث ما مرتبط شدن. حالا چهارمین آیه رو میخوام ذکر کنیم. در آیات قبلی فاعل صوم مطرح بود، یعنی مکلف. الان بحث در این است که چگونه این صوم رو انجام دهد و احکامی که برای این صوم هست چیست. مثلا این صوم باید از اول طلوع فجر تا لیل طول بکشه، این کیفیت صوم مثلا. یا اینکه باید در روز از خوردن و آشامیدن امتناع بشه و در شب مانعی نداره. در شب مثلا برخورد با زن ایرادی نداره. اینا احکام هست. پس بعضی از چیزهایی که در این آیه که میخونیم مطرحند عبارتند از کیفیت صوم، بعضی ها عبارتند از احکام صوم. بعد از اینکه فاعل صوم بیان شد، احکام صوم و کیفیت صوم هم بیان میشه. آیه رو میخونیم. ابتدا شأن نزول آیه رو ذکر میکنیم، بعدا وارد تفسیر آیه میشیم که تفسیر مقدمه میشه برای استنباط احکام و ما هم غرض اصلیمون استنباط احکامه. پس تفسیر میکنیم تا به غرض اصلیمون که استنباط احکامه برسیم. آیه رو توجه کنید، من میخونم معنا میکنم و بعدا تفسیرش انشاءالله با کلم نزولش میاد. صفحه 233 هستیم، سطر 15. هم ثم بیان خداوند احکام صوم رو و کیفیت انجام صوم رو بعد از این که بیان کرد فاعل رو، فقال، فرمود. در آیه بعد از همون آیه که خوندیم، آیه 186، این بود که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب تا آخر. بعد از اون آیه که آیه 187 سوره بقره است، این آیه آمده اوهل لکم لیلت سیام رفس و الان سای کن، حلال است، حلال شد بر شما در شب روزه گرفتن رفس الان سای کن. رفس نوشتن کنایه از مباغه است، یعنی برخورد با زن برای شما حلال شده. هنه لباسون لکم، این جمله استینافیه. حالا این جمله استینافیه چنانچه بعدن خواهیم گفت، فرموده که سبب این که ما حلال کردیم بر شما، البته یکی از احتمالات این قسمت از آیه اینه که سبب این که ما بر شما حلال کردیم زن را این بود که شما نمیتوانستید بدون زن صبر کنید. زن برای شما اینقدر، زن به شما اینقدر مرتبط بود که لباس به شما مرتبط است. همونطور که از لباس نمیتوانستید خودتون رو جدا کنید، از زن هم نمیتونستید خودتون رو جدا کنید. به این جهت ما ترحمن و لطفن به شما اجازه دادیم که شبها بتوانید از زن بهره ببرید. این به خاطر این بود که شما نمیتونستید صبر کنید. سبب حلال کردن برخورد با زن در شبهای رمضان در شبهای روزه سبب این بود که شما نمی توانستید از اونها جدا شوید، به خاطر اینکه اونها کل لباس بودن برای شما و با شما که انگو ملازم بودن و شما با اونها مرتبط بودید، که تشبیه به لباس برای اینه که همونطور که لباس رو نمیشه کند، زن را از زن هم نمیشه دور شد. به این مناسبت ما به شما اجازه داریم و حلال شدیم. یکی معناست. یه معنا این که نه، همونطور که لباس شما را از ساتر است، زن هم شما را از فجور ساتر است و باعث میشه که شما سراغ فجور یعنی زنا نرید. ما آزاد کردیم برخورد با زن رو تا شما گرفتار فجور نشید. زن شما رو بپوشاند از فجور همونطور که لباس شما رو میپوشاند. این دوتا معنا برای این آیه، این قسمت از آیه شده که مرحوم محقق ارزویلی هم همین دو معنا رو ذکر میکنه. وقتی لیسی میشه لحظ میکنه هن لباسن لکن و انتون لباسن لهن، هر دو بر هم لباسید. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، خدا دانست که شما به نفستون خیانت میکنید. چجوری خیانت میکنید؟ به این که نفستون رو در معرض عقاب قرار میدید و بهره ثوابش رو کم میکنید. شما روزه میگیرید، ثوابی رو مستحق میشوید، ولی شب اگر در شما زن حلال نشه به سراغ زن میروید و به خودتون خیانت میکنید و این خودتون در معرض کار حرام و در معرض عقاب قرار میدید و ثوابی که از صبح مستحق شدید کم میکنید. چون شما خدا دانست که شما این چنین میکنید، بهتون ترحم کرد و شب رو حلال شد. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، قبلا هم این کار کردید، فتاب علیکم، نسبت به کار قبلی توبتون قبول میکنه و عفو انکم. اما از این به بعد بر شما حلال شد، فالآن باشروهن، باشون مباشرت داشته باشید، یعنی دیگه اون برخورد اشکالی نداره. وابتغوا ما كتب الله لكم، ما رو بعضی ها در اینجا کنایه از ولد گرفت، با اونها مباشرت کنید و طلب کنید آنچرا که خدا بر شما نوشته، یعنی مقدر کرده. شما برخوردتون رو داشته باشید، این که حالا صاحب فرزند میشید یا نشید، این مثل کتابت قضا و قدر ما داره. اگر ما مقدر کردیم که شما صاحب فرزند بشید میشید، اگر نه هم نه. این یک حکم بود از احکام روزه که در شب برخورد با زن ایرادی نداره، البته قبلا ایراد داشت ولی بعدا حلال شد. حکم دوم، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، بخورید و بیاشامید تا وقتی که برای شما نخ سفید و سیاه تشخیص داده بشه، یعنی چنان فضا روشن بشه که بتونید فرق بذارید بین یه نخ سفید و سیاه. این ظاهر قضیه، ظاهر عبارتی، ولی مفسرین گفتن یعنی بیاض نهار از سواد لیل جدا شود، نه نخ سفید و سیاه. منظوری نیست شیار نخ سفید و سیاه بیارید نگاه کنید، اگه تمیز دارید بفهمید صبح شده، اگه تمیز ندارید بفهمید شده. این منظور نبوده، منظور اینه که بیاض شب روز از سواد لیل جدا شود و جدا شدن این دو به طلوع فجر صادق است که در افق پخش می شود و سیاهی رو از سفیدی، یعنی تاریکی رو از روشنی جدا میکنه، مرز بین تاریکی رو روشنی میشه. پس بخورید دیویاشو می که طوله فرز کنایه فرموده که حتی یه تبین نکن الخیط و لبی از اون الخیط و رسادی می دهید. خب کلمه من الفجرم نشون میده که خیط عبیز خیط اسد خیط پارچه ای نیست، خیط فجره. سمت مسیان بعد که دیگه فجر طول کرد، اکل و شرب و کنار بذارید، اون برخورد وازن را هم ترک بکنید، اتم مسیان الالله. خب این مال روزه بود، در حال اعتکاف چی؟ ولا تو باشه روحون نبنتم آکفونه پل مساجد. وقتی که اعتکاف در مساجد دارید با زنها مباشرت نداشته باشید. تلکه حدود الله، تلکه تلک الاحکام المذکوره، حدودیست که خدا تعیین کرده. فلا تقربوها بالمخالفه، قید بالمخالفه رو باید بیاریم. نزدیک این احکام نشید یعنی با مخالفت نزدیک نشید، بلکه با موافقت یه دستور نزدیک بشید. کذالک یعنی مثل این بیان، زالک رو اشاره این کافش رو جدا معنا میکنیم، زالک رو اسم اشاره میگیم. کذالک یعنی مثل زالک، زالک اشاره به بیانه، کذالک یعنی مثل زالک البیان. یبین الله و آیاته للناس، این چنین خدا بیان میکند آیاتش را به ناس. لعلهم یتقون، یتقون تعدی حدوده، از تعدی حدود خدا پرهیز کنند. بیان میکنه که اونها پرهیز کنند و سراغ این تعدی حدود نروند. سبب نزول رو میفرماید که بعضی این چنین گفتند که اولی که روزه واجب شد قانون این بود که هر کس نماز عشا رو میخون که تقریبا یک ساعت و نیم دو ساعت بعد از مغربه، یا این که میخوابید خوابش میبرد، این دیگه تا فردا شبش حق خوردن آشامیدن و برخورد وازن نداشت، حتی سحر هم حق نداشت سحری بخوره. یه شبی نقل شده که عمر بعد از عشا که حق برخورد وازن نداشت، برخوردی وازن پیدا کرد و بعد آمد فردا پیش پیغمبر عذرخواهی کرد که من مبتلا شدم، مثلا از خدا بخواید که منو ببخشید. چند نفر دیگه هم بلند شدن، اونا هم آمدن گفتن ما هم همینطور، ما هم به مشکل مبتلا شدیم. بعد این آیه نازل شد، این آیه نازل شد که اجازه این کار رو داد و اون حکم قبلی نسخ شد، دیگه مردم آزاد شدن، هم خوردن آشامیدنشون و هم برخورد وازنشون آزاد شد. ایشون می فرماید که در تفسیر کشاف، من این تجربه خونه آورد، قیل از سبب و نزوله ها این است که خداوند متعال چون واجب کرد صوم را بر مردم، وجوب صوم به این صورت بود، کانه وجوب بهو به حیث، یعنی وجوب صوم به این صورت بود که اگر این الناس نماز عشای آخره رو میخوندن، این کلمه الاخره قید توضیحی است، یعنی چون به مغرب هم گاهی عشا گفته میشه، اما عشایی که ما اصطلاح داریم همین نماز مغرب نیست، نماز خود عشاست، ما قید الاخره رو توضیحی میدیم برای عشایی که خودمون اطلاق میکنیم، ولی برای عشایی که شریعت اطلاق کرده قید احتوازی است. چون اشای دوتاست، یکی اشای که مغربه، یکی هم اشای آخره است که چالاکتیه. پس قید علی آخره را اگر اشا رو اشای رایجی پیش خودمون بگیریم میگیم قید توضیحیه، چون اشاره ما هم اشاره آخر است. اما اگر نه، اشاره عبارت است، اشاره بگیم در لسان شریعت آمده، چون اشاره در لسان شریعت هم بر مظهر اطلاق میشه، هم بر اشاره آخرت آخره اطلاق میشه، قید الاخره رو میگیریم تا مغرب خارج بشه. ما قید میشه قید اعتراضی، نه قید توضیح. او رقدو یا میخوابیدن، به طوری بود که اگر نماز عشاء رو میخوندن یا میخوابیدن دیگه ما یحل لهم الاکل و شرب و الجماع الا لیلت القابله، این ستکار براشون حرام میشه تا شب آینده، تا فرد شبش. ثم این عمر با شره بعد العشاء، یک دفعه با زن برخورد داشت بعد از عشاء، بعد پشیمون شد و آمد پیش پیغمبر و عذرخواهی کرد از پیغمبر. فقام الیه، به سمت پیغمبرم کسان دیگر بلند شدن و طرف او به ماسن او بعد العشاء اعتراف کردن که ما هم بعد از نماز عشاء کارهای انجام داریم که مورد رضایت خدا نبوده، مثلا از خدا بخواه که ما رو هم ببخشه. فنزلت، این آیه نازل شد.
بعد
نه اولا قدر
نماز
عشاء رو بخونن، نه نماز عشاء رو بخونن یا بخوابن، حتی قبل از عشاء، قبل از عشاء بین مغرب و عشاء خوابشون میبرد دیگه نمیتونستن بخوابن.
اگر نمیخوابیدن دیگه نماز عشاء رو بخونن،
اگر نماز رو میخوند نماز عشاء میخوندن تا صبح هم بیدار بودن باز حق خوردن نداشت. مثلا به طور کلی خوندن نماز عشاء حق رو ازشون میگیرن، یعنی باید یک روز تمام، یعنی فقط بین مغرب و عشاء میتونستم بخونم، بعد از عشاء دیگه نمیتونستم بخونم، بین مغرب و عشاء اگر میخوابیدن دیگه نمیتونستم بخونم، یعنی فقط اینا حق افطار داشتن، حق سحر خوردن نداشتن. روزشون اینطوری بود، روزه یه روزه بود، روزه ما اونا روزشون یه شبانه روزه بود، روزه ما یه روزه است، روزه اونا هم روزه بود هم شبه بود، اما روزه ما فقط روزه است. حتا فی تفسیر القاضی و چشا و قالهو فی مجمع البیان چزا مهمه، در تفسیر بیضاوی و در کشاف هر دو بیاد که عمر این کار کرد، این خیلی مهمه. اینا سعی میکنن کارهای ناشایست رو اگر هم عمر صادر کرده انجام داده به عمر نسبت ندن، بگن رجل این کار کرد، ولی اینو تصدیق کردن، این خیلی عجیبه. به نظر من عجیب نیست، خوردن و آشامیدن و نکاح کردن از مطلوبات اولیه انسانه، این ممنوع بوده، کار عمر آزادش کرده، این خیلی مهمه که بشر توجه کنه عمر چه خدمتی کرد، بیجرد این رو چش نکردن روی حساب داشته، خواستن به بشر بفهمونن که این امتیازات حیوانی که شما در طول ماه رمزون پیدا میکنید به برکت این آدم بوده، بنابراین خطرش میشتن بوده. من فکر میکنم به این جرد شد، این جز عجایب نیست، اگه فکر نمیشدن از این بود. مرحوم حقیق میفرمد که این حرف با حرف گذشته نمیسازه، یعنی بیضاوی و زنخشری در ذیل آیهی که ما در اول همین کتاب در اوائل بحث طهارت مطرح کرده بودیم، آیه اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات تا آخر، این آیه رو که مطرح کرده بودیم در دلش کلمات کشاف و بیضاوی آورده بودیم که اونا میگفتن این آیه شرط میکند در امام عصمت رو. خب عمر با این کار از عصمت بیرون آمده، یعنی میتونه امام باشه، تازه بعد از متدین شدنش، قبل که کافر بوده هیچ، حالا وقتی هم مسلمون شده بازم از اسمت در اومده. پس آنچه که کشاف و انوار و تنزیل در اینجا ذکر کردن مناسب آنچه که در ذیل آیه اذ ابتلا ابراهیم ربه ازشون نقل کردیم نیست، اونجا خواستن از امام، خواستن از آیه استفاده کنن که امام باید معصوم باشه و بالاخره عمر هم که امام بود از باید معصوم باشه، منتها معصومه بعد از تصدی امامت، قبل از دیگه لازم نمیدونسته. یا اینکه معصومه در حال اسلام. الان روشن شد که عمر معصوم نبوده و این کار انجام داده. نه زمان امامتش این کار نشده، قبل از امامتش این کار شده، ولی بالاخره بازم خلل وارد میشه. اونها میگن عصمت در زمان امامت لازمه و قاضی بیضاوی اشاره نشده که قبل از امامت لازم، که بعد از امامت لازم، یا هین الامامت، بعد از امامت هم واجب نیست. کلام بیضاوی رو من میخونم که در خیلی قبل ذکر کردیم، ما الان صفحه 234 به کتاب خودمون در صفحه 78 کلام بیضاوی رو آوردیم، این نزدیک 200 صفحه هم 100 خورده صفحه هم. قال القاضی و فیه دلیل على عصمت الانبیاء من الکبائر قبل البعثه و ان الفاسق لا یصلح للامامه. این از این تصحیح بالاتر، و ان الفاسق لا یصلح للامامه. خب عمر فاسق بوده ولی بعدم توبه کرده، بالاخره فسقی ثابت شده. پس آنچه این زمخشری و بیضاوی در ذیل آیه مورد بحث ما که آیه اهل لکن لیلت سیام رحمت و ایلان سایکم هست، با آنچه که در ذیل آیه رئیس عزب طلاعی راهی من رب بگو به کلماتین گفتن سازگار نیست. روشنی دیگه علایی حال نمیگن خطا نداشتن. ببینید اونها میگن امام باید خطا نداشته باشه، عمرم امامه. مفاد این دوتا جمله چیه؟ امام باید خطا نداشته باشه یه جمله، عمرم امامه این دو جمله، این دو جمله کنار هم بزنید چی میشه؟ منش رو عمر خطا نداره دیگه. کلامشون اینه، نتیجه حرفشون اینه. الان در اینجا میگن عمر خطا داشته، قبل از بعثه، این قبل از امامت چه خطا داشته؟ قاضی بیضاوی که تصریح میکنه این آیه دلیل است بر این که انبیا قبل از بعثت باید از کبائر معصوم باشن، اسمت از کبائر داشته باشن قبل از بعثت. بعد هم داره که فاسق لا یصلح للامامه. خب این معلوم با عبارتی که نمیسازه، با عبارتی که در اینجا گفته که عمر این کاری کرده، یعنی عمر فاسق شده دیگه، نمیسازه. اینها اسمت انبیا رو قبل از بعثت لازم میدونن، اسمت امام هم لازم میدونن، منتها صدا شدن نمیارن. یعنی چون میدونن نمیتونن کاری بکنن. ما کمتر سنی به تعصب تفتازانی داریم. تفتازانی توی مقاصد بحث امامت مراجعه کنیم، نقل میکنه به طور ضعیف که ابوبکر معصوم بود، خودش معتقد نمیشه. اینقدر مسئله روشنه که خود این آدم با این همه تعصبش معتقد نمیشه که ابوبکر معصوم بوده. قول رو نقل میکنه، شما به کلامش نظر کنید معلوم از این کلام ضعف سر تا پای این کلام میباره، یعنی خودش قبول نداره. یه جور خاصی نقل میکنه که قیل که ابوبکر معصوم بوده، واسه معلومه که خود این بزرگان اهل سنت اسمت اماماشون رو قبول نداشتن، متعرض میکنم صدا شدن نمیبوزن. و انت تعلم ان هازا ایزن لا یناسب ما نقلنا انهما فی تفسیر قولی تعالی فی اوائل سوره. تو میدانی ان هازا ایزن، یعنی این کلامی که در اینجا نقل شده، ایزن لا یناسب ما نقلنا انهما، مناسب با خیلی چیزا نیست، مناسب با خیلی نقل نیست، مناسب با نقل خود همین دو نفر نیست. یعنی این کلامی که الان این دو نفر یعنی زمخشری و بیضاوی نقل کردن مناسب با خیلی نقل ها نیست، ایزن مناسب با نقل خود همین هم نیست. یعنی همین هم دو جور مطلب گفتن که با هم نمیسازن. لا یناسب ما نقلنا عنهما فی تفسیر قوله تعالی فی اوائل سوره. نه که این آیه که مورد بحث ماست، آیه روز 187 و این آیه از ابتلاء ابراهیم ربه به کلماتن آیه 124. بالاخره آیه 124 نسبت به آیه 128 اول به حساب میاد. لذا گفته اول سوره فی اوائل سوره، البته اوائل سوره و اوائل کتاب ما این هم هست، ما هم در اوائل کتاب میکردیم. پس این طور میشه نقلنا انهما فی اوائل کتاب، که اونها در تفسیر قول خدا که در اوائل سوره آمده گفتن، مثلا اونها در تفسیر اوائل سوره گفتن، ما در اوائل کتاب کلامشون نقل شدیم. اوائل کتاب از کلام کجا؟ در باب طهارت، در تقریبا یکی دو صفحه مونده به کتاب صلات، اواخر باب طهارت یکی دو صفحه مونده به صلات، آیه 11 هم در کتاب طهارت، آیه از ابتلا ابراهیم ربه است، ادامهش میده در دو سه صفحه بعدش کلام قاضی رو نقل میکنه، کلام مراجعه میکنه. آنچه که نقل کردید انهما در تفسیر از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن چی بود؟ انها این بود که این آیه، یعنی آیه از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، دلالت میکنه بر این که فاسق لا یصلح للامامه، کلامش هم ما خوندیم توجه هم کردیم، و ان النبی معصوم قبل النبوه، ایزن نبی قبل نبوت هم معصومه، نه تنها در این تصدی نبوت بلکه قبل از نبوت هم معصومه. خب امام هم همینطوره، امام هم باید قبل از امامتش معصوم باشه، و در حالی که عمر قبل از امامتش فاسق بوده معصوم نبوده. و هازا دلیل علا انه، این یه مثاله، اسم انه رو گفته خبرشو نیمارده تا ذهن ما بره از رفت. حاضر دلیل است بر این که، این دلیل است بر این که، یه بقیش نمیگه، یه بقیش خودتون بپنید. دلیل است بر این که مثلا اون آقا فاسق بوده، این آقا، این آقایون هم متعارض هست دادن، خلاصه هرچی که میخوان بگیم که همین کلامه هست. در پاورقی ما نوشته این هازا دلیل علی انه، مصرع دوم یک شعره، مصرع اولش اینه روحب بلقلامو ازا ملته ها و هازا دلیل علی انه، این آدم بچه رو دوست، پسر بچه رو دوست دارد وقتی که ملته ها، حالا ما رو اگه نافیه بگیریم یعنی اون وقتی که ریش در نیاورده، بعد میگه هازا دلیل علی انه، یعنی دلیل بر این که این محب غلام مثلا بعدش خراب، یا از اگر ما رو غیر نافیه بگیریم، زائله بگیریم، ازام ما بگیریم، ازام التها، یعنی حتی زمانی هم که ریش در بیاره بازم این محب غلامه، و هازا دلیل علی انه، فکر میکنم این دوم بهتره، که رساتره. میگه این آدم اینقدر خرابه که بعد از ریش در آوردن هم دست از کارش نمیشه، پس معلوم میشه که هازا در این علا انهو، یعنی دیگه خیلی خرابه. حالا این هازا در این علا انهو شده یه مثال رایجه در هر جایی. شن نزول آیه رو گفتیم، خود آیه رو خوندیم، حالا تفسیر آیه رو میخوام شروع کنیم، انشاءالله بمونه بزرگ.